شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,035.
تورنج با نام و یاد خدای عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته ی تورنج رو به اتفاق شما همراه گرامی به امید ثبت لحظاتی ماندگار به یادگار. دختران و پسران کشورم، به دور همی امروزمون خوش اومدید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. منم فاطمه حسن‌پور هستم که به اتفاق همکاران پرتلاشم خانم زهرا بحریه و آقای مهدی عرب سلامی از سر شوق و مهر و دوستی نثار یکایک شما عزیزان جان میکنم. به خودمون میبالیم که قرار 50 دقیقه ای رو میهمان شما باشیم. میدونیم که میزبانای بی نظیری هستید. آخه امتحانتون رو پس دادید با تعامل مشارکتی که با برنامه خودتون دارید، با برنامه تورنج، با بهره بردن از نظرها و پیشنهادای شماه که برنامه رو پیش میبریم و طرح موضوع میکنیم. مجددا یادآوری میکنیم راه های ارتباطیمون رو برای شما بزرگوارانی که همکنون شنونده ما شدید. ما رو در تجارب ارزندتون سهیم کنید با پیام دادن به شماره پیامکی 30,000-10,035، تلفن گویای 24 ساعته 27-86-10,035 هم گوش به زنگ شما بزرگوارانه. به نظرم برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار خوبیه که میتونه در موقعیت های مناسب همراه شما باشه. میتونید از طریق این نرم افزار برنامه ها رو دریافت و ذخیره هم بکنید. به 162 روابط عمومی صدا و سیما هم اعتماد کنید، چون میتونه سنگ صبورتون باشه و نظرات، پیشنهادات و انتقادهای سازنده شما بزرگواران رو به دست ما برسونه. ما هم سعی میکنیم که در برنامه ها اون رو لحاظ بکنیم و در بهینه سازی برنامه های رادیویی کارساز باشه. پس هوامون رو داشته باشید. خداییش هیچ خونه‌ای خونه خودمون نمیشه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا بدر میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا بدر میشه. کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست، هیچ جای دنیا تامون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه خاطره منتظره، تا خلوت پاکمون به باغ رویا ببره، باشن دیوان هم خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
انشاءالله که جمع خانوادگیتون همیشه گرم و لبتون خندون باشه. متشکریم از اینکه برنامه تورنج رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوعی که امروز قراره بهش بپردازیم، حفظ ارزش‌ها به زبان ساده است. پیشنهادهای سازنده شما بزرگواران استفاده میکنیم. موضوع بهمون پیشنهاد بدید، طرح سوال بکنید، هر انتقادی هم داشته باشید به گوش جان میشنوید. موضوع امروز برنامه تورنج هم موضوعی پربار و برگرفته از چکیده ذهن شماست. موضوع امروزمون حفظ ارزش‌ها به زبان ساده است که موضوعی که میتونه نکات خیلی مهمی رو در بر بگیره. امروز هم در واقع انتظار نظرات و پیشنهادات شما رو میکشیم و میتونید برامون طرح پرسش بکنید، از کارشناسان بزرگواری که در استودیو حضور دارن پاسخ مطلوبتون رو دریافت بکنید. از کارشناسا گفتم، عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت خانم دکتر زهرا شمس، روانشناس عمومی، مشاور خانواده و فعال حوزه تعلیم و تربیت. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، عزیزان حاضر در استودیو. خوشحالم که امروز فرصتی به دست اومد برای بنده که در خدمت شما باشم.
بزرگواریم، ما خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتید. عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر جواد درویش، دکترای جامعه شناس که از حاضقین این حوزه هستن، و خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتید. درود بر شما آقای دکتر.
شما بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه تورنج.
خیلی متشکریم عزیزان. رسالت برنامه تورنج ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده ای سالم، صالح و بانشاته که در پی اون قطعاً جامعه ای سلامت و عاری از هر گونه بزه رو خواهیم داشت. در آغاز مشتاقیم بشنویم نگاه اساتید محترم رو بر موضوع برنامه. در خدمت هر دو بزرگوار هستیم برای آشنایی با نقطه نظراتشون. خانم دکتر شمس، نظرتون راجع به برنامه امروز چیه؟
من خوشحالم که یه همچین موضوعی رو دوستان عزیز انتخاب کردن، چون به هر حال مسئله ارزش‌ها به پایه و اساس افکار و باورهای افراد یک جامعه برمی‌گرده، و اگر ما یه مقدار موشکافانه و به زبان ساده درباره ارزش‌ها و اون معیارها و اصول‌هایی که ما دوست داریم چراغ راهمون باشه در زندگی، و طبیعتاً تخطی از ارزش‌های فردیمون و ارزش‌های اجتماعی میتونه صدماتی به روح و روان و سبک زندگی ما وارد کنه، و خب خیلی موضوع بجا و عالی هستش که در خدمت شما هست.
انشاءالله در طی برنامه از راهکارهای خوب شما در این خصوص بهره خواهیم برد. در خدمت آقای دکتر درویش باشیم، تحلیل یک دقیقه استاد رو بشنویم بر موضوع امروز.
خب همونطور که میدونین برنامه تورنج همواره به دنبال این هستش که راهکارهای درست رو برای شهروندان یا شنوندگان در اختیارشون بذاره، و اون موضوعات و آسیب‌ها و خطراتی که تو بحث خارج شدن از چارچوب‌های فرهنگی و چارچوب‌های ارزشی جامعه هست رو براشون شفاف سازی کنه. این برنامه به نظر من، این در واقع این تیتر برنامه شما امروز خیلی کارساز هست، چون یه نکته بسیار مهمی درش هست، اون هم حفظ ارزش‌هاست. اینکه ما ارزش‌ها رو بشناسیم، بعد ارزش‌ها رو حفظ کنیم، بعد پایبند به ارزش‌هامون باشیم. اینکه ما شناخت درستی نسبت به ارزش‌هامون داشته باشیم به نظر من مسئله بسیار مهمه که من در طول برنامه حتما در موردش توضیح میدم که چقدر اهمیت داره ما اول ارزش‌های خودمون رو بشناسیم. مسئله شناخت بسیار مهمه که ما تو نسل جوان و نسل جدیدمون حتما بدونیم که چه ارزش‌هایی برای ما، چه چیزایی اصلا ارزش هست، اصلا به چی میگیم ارزش، چه چیزایی برای ما ارزشمند هست و در فرهنگ ما هست و به ما کمک میکنه که بتونیم بهتر و درست زندگی بکنیم.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر شمس بزرگوار. در ابتدا همطور که آقای دکتر درویش هم اشاره کردن، اصلا می‌خوایم بدونیم این ارزش‌ها چی هستن و چرا باید منتقل بشن به نسل آینده.
ببینید ارزش‌ها یه سری اصول فکری هستن، در واقع تبدیل میشن به یک سری باورهایی که ما بر اساس این باورهای تصمیم‌گیری‌های می‌خوایم بکنیم. شما باند فرودگاه در نظر بیارید، یه چراغ‌های همیشه روشنه که خلبان وقتی می‌خواد فرود بیاد از مسیر خودش منحرف نشه. ما هر تصمیمی می‌خوایم بگیریم بر مبنای اصول خوب و بده، که این کار من خوبه یا بده، به یا بهتره، بده یا بدتره. چون جنبه عملیاتی داره ارزش‌های ما، تبدیل میشه به رفتار ما و گفتار ما، پس خیلی مهمه که من بدونم که منشأ فکری من از باورهای من هست و این باورها به تدریج خب شکل گرفته در اثر تربیت و عوامل مختلفی که در طی برنامه حالا به صورت جزئی بهش می‌پردازیم. و این اصول و معیارها بین دو تا موضوع قرار میگیره، انتظار و پاداش. یعنی چی؟ من با خودم میخوام یه تصمیم بگیرم که امروز بیام رادیو تورنج درباره مفهوم مهم ارزش‌ها صحبت کنم، پس یه انتظاری دارم از خودم که این تعریف رو و این مثال‌هایی که در برابر شنوندگان عزیز میخوام بیان بکنم به طور کلی و به طور اخص بتونه موضوع رو روشن و شفاف کنه.
خیلی عالی.
پس میشه انتظار من از خودم و بنابراین گفتگوی ما و اینکه این مفاهیم به طور کامل و درست برسه میشه یه ارزش. درستی اون کار میشه برای من ارزش.
بله.
خب بعدش یه پاداشیه. پاداش یا بازخورد برمیگرده اولا به یک تئوری یا نظریه‌ای که من آیا این کاری که دارم انجام میدم مورد تایید خودم هست، دوم مورد تایید دیگران واقع شد، و این تایید به معنای خوب و بد کار نیست، معنای این که من میخوام بازخورد کارم بگیرم که این کار من تونسته شنو من در اقناع کنه، تأثیر گذارشه برای خودم چطور. ببینید توی ارزش ها در درجه اول اون پاداش از طرف خود فرده که به خودش داده میشه، یعنی من به طور ذهنی باید خودم رو قبول کنم، تایید کنم و این میشه پاداش من. پاداش باعث تقویت رفتار میشه
همینطوره
و این ارزش پایدار میشه. حالا اینو تسری بده به تمام کارهایی که به عنوان یک فرد انتخابگر و تصمیم گیرنده ما داریم انجام میدیم.
خب ما از دید یک روانشناس در واقع پرداختیم به موضوع تبیین ارزش ها و بازخوردی که خانم دکتر به خوبی اونو در واقع برای ما تشریح کردن. از زبان یک جامعه شناس بشنویم آقای دکتر درویش، ارزش ها چه معنایی دارن و چگونه اونا باید به زبان ساده مطرح بشن؟
ببینید ارزش ها از نظر ما هر اون چه در جامعه قابل احترام باشه میتونه تبدیل بشه به ارزش، اما من اجازه بدین یه خود کاربردی تر صحبت بکنم برای
بله.
جوان ها، برای نسل جدید، برای خانواده ها. نگاه کنید واقعیت اینه که ما دوچار یک سردرگمی در ارزش ها شدیم. شاید ما در نسل جدید ارزش های خودمون رو نمیشناسیم، شاید اون چیزی که باید بشناسیم رو نمیشناسیم. یه سری از موضوعات برای ما ارزش، برای یک گروه دیگه از جامعه ضد ارزش شده. یعنی این تقابل و این تضادایی که داره اتفاق میفته ممکنه در جامعه اختلاف نظرهایی رو به وجود بیاره. حالا کار درست چیه؟ این که ما کدوم ارزش درست هست. ما از گذشته توی جامعه یه سری قوانین و مقررات داشتیم که باز همین قوانین و مقررات هم برخی از رفتارهای قوانین و مقررات بر اساس ارزش‌های فرهنگی ما بود، یعنی از برگرفته از ارزش‌های فرهنگی هستش.
بله.
خط قرمزهایی که توی انجارهای فرهنگی ما تعریف می‌کرد تبدیل شده امروز به قانون، بخشش به قانون تبدیل شده، اما بخشش عرفه، مربوط میشه به کنترل اجتماعی، اون چیزی که جامعه کنترل میکنه،
ارزش‌های اجتماعی.
ارزش‌های اجتماعی که برای جامعه پذیرفته است. در گذشته ما یه ارزش‌هایی داشتیم که بسیار ارزشمند بود و خیلی خب میدونید که این در واقع فرهنگ روشی برای زندگی کردنه. ارزش‌ها یک خط و خطوطی میدن تو فرهنگ ما که چه جوری زندگی کنیم، چی بده، چی خوبه، چی کار بکنیم، به چی احترام بذاریم، به چی احترام نذاریم. اگه این اصول خارج بشه از چارچوب خودش یا تغییر پیدا کنه، جامعه دچار تغییرات اجتماعی میشه. در نتیجه ما باید به نظرم ابتدا در مورد اصل ارزش‌ها صحبت بکنیم، ارزش‌های درست رو به جامعه جدید، به نسل جدید، به خانواده‌ها یک بار دیگه براشون در واقع از طریق صدا و سیما، از طریق رسانه‌ها، از طریق فیلم‌هایی که پخش میشه به صورت غیر مستقیم برای همه آحاد مردم ارزش‌های اصلی ما، اون چیزی که اصول ما هستش، یک بار دیگه باید تعریف بشه، یعنی بارها باید تعریف بشه تا جا بیفته تو روش زندگی. و خیلی از ضد ارزش‌ها و اون چیزایی که ارزش نیست ولی ما فکر می‌کنیم ارزشمنده و در واقع ازش داریم حمایت می‌کنیم. حالا من اگه این مثال خیلی ساده بزنم، شاید تو بعضی از لباس پوشیدن ها این اتفاق میفته. مثلا شما میبینید که بعضی ها لباس های عجیب و غریب میپوشن، بعد فکر میکنن که خیلی لباس های در واقع چارچوب داری هست، فکر میکنن بهش اهمیت میدن. این به نظرم این همون تغییر جاهای ارزش هاست، ارزش هایی که جاهاشون رو با هم دیگه عوض کردن و باید روی این زمینه به نظرم کار بشه.
بله خیلی متشکرم. خب ما میدونید که برنامه تورنج در واقع رسالتش بر مبنای خانواده است. خانواده چون اولین، مهمترین و مؤثرترین محیطیه که کودک در اون پرورش پیدا میکنه و عقاید و باورهاشو در واقع از اونجا کسب میکنه. این محیط نهاد اولیه تعلیم و تربیته و ارزش‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در واقع در این محیط به فرد منتقل میشه. خانم دکتر شمس بزرگوار، میخوام برام بفرمایید که این انتقال ارزش‌ها در خانواده از چه راه‌هایی میسر میشه و ماندگار میشه و تثبیت میشه برای فرزندانی که نسل آینده رو تشکیل میدن؟
کلا خانواده بر اساس یک سری نیازهایی که اولویت بندی میکنه، برنامه‌ها و استراتژی‌هایی رو در ارتباطاتش با اجتماع، با سیاست، با اقتصاد، با آموزش و پرورش و در نهایت با فرزندانش خواهد داشت. ببینید، پدر مادری که میخوان بچه‌شون رو بچه درسخونی بار بیارن، بچه قوی بار بیارن، حالا تو سبک‌های مختلف هنری، آموزشی، اقتصادی، این بچه رو میخوان طوری تربیت کنن که در آینده یک هویت مستقل داشته باشه، طبیعتاً اولویتشون این میشه که ما بتونیم به این بچه تغذیه روحی، روانی و آموزشی برسونیم که این بچه اقنا بشه. خب حالا اگر پدر و مادر بر اساس اولویت فکری خودشون عدم همسویی با اولویت‌های جامعه داشته باشن، یعنی دغدغه کلی جامعه اصلا رشد و فرهنگ نباشه، آموزش و پرورش نباشه، دغدغه‌های مهمتری مثل مثلا رد کردن بحران‌ها یا مسائل پیچیده اقتصادی باشه، طبیعتا خانواده هم درگیر مسائل اجتماع میشه و این اولویت خانواده رو به هم میریزه. و خانواده وقتی کارکرد خودش رو از اون هدف اصلی که داره از دست بده، یک تعارضاتی در اون چیزی که فکر میکنه و اون چیزی که داره اجرا میکنه به وجود میاره. و ما نمیتونیم اینجا خورده بگیم و بگیم والدین مقصرن. اگر نسل جوان نمیتونه ارزش‌ها رو رعایت کنه، ما بخوایم یه بار سنگین رو دوش والدین بندازیم و جامعه رو یه مقداری تبرئه کنیم. ببینید، این دو تا در هم تنیدن،
باید همسو باشن،
شرایط اجتماعی خیلی مهمه در سیاست‌ها و اولویت‌ها و نیازهای خانواده.
اتفاقا همین در این ارتباط یه پیامکی داریم، خانم فراهانی دقیقاً به همین موضوع اشاره کردن، گفتن که بسیاری از ارزش‌هایی که خانوادگی هست در بین اعضای خانواده ما مورد احترام واقع میشه، خارج از جامعه در محیط‌های خارج از منزل متفاوت هست و این تضادی که به وجود میاره باعث سرگردونی نوجوانای امروزی میشه.
من خودم به عنوان یک روانشناس به اصل نیازها همش برمیگردم. ما موجودی سرتاپا نیاز هستیم و اولویت بندی نیازهامون خیلی مهمه. اینکه من یک سری نیازهای اولیه‌ام که به عزت نفسم برمیگرده، به هویت وجودیم، برای اینکه بتونم یه ابتکار عملی داشته باشم بر اساس اون باورهایی که من خوبم، من به اندازه کافی قوی هستم، من امنم، جامعه‌ام به من این امنیت رو میده برای خلاقیتم. وقتی اینا رو یک فرد نداشته باشه احساس بی‌ارزشی میکنه. ارزش فقط به این نیست که من به طور تنهایی بگم من خیلی آدم خوبیم، من به عدالت اعتقاد دارم، من به صلح اعتقاد
دارم. در واقع ارزش ها فقط فردی نیستن، ارزش های اجتماعی هستن. فکر میکنم اینجا جاش هستش که در واقع از جامعه شناس خوبمون آقای دکتر درویش بهره ببریم. آقای دکتر، چطور ممکنه که ارزش های حاکم بر جامعه با ارزش های خانوادگی تطبیق پیدا بکنن؟
نگاه کنید، افراد به صورت فردگرایی نمیتونن زندگی کنن. ما یه زندگی اجتماعی داریم، ما به صورت گروهی زندگی میکنیم. خانواده اولین گروهی هستش که فرد درش زندگی میکنه و ارتباطات رو درش تجربه میکنه و در واقع خانواده اولین نهاد اجتماعی هستش که روی افراد تاثیرگذاره. پس ما بیس کارمون، شروع کار فرد از تو خانوادهشه. ابتدا اصولی که یاد میگیره از اصولی که تو خانوادهش وجود داره، ارزش هایی که خانواده بهش آموزش میدن، هنجارهایی که خانواده بهش آموزش میدن. اعتقاداتی که در خانواده وجود داره روی فرد ابتدا تأثیر داره، بعد حالا ممکنه بعدها که میره وارد جامعه میشه ممکنه دستخوش تغییرات بشه و تغییر پیدا کنه، اما بیس کارش، شروع کارش، پایه کارش از تو خانواده است و نگاه خانواده. پس اینجا اهمیت خانواده خودش نشون میده، یعنی نشون میدیم که حالا مشخص میشه که خانواده چه جایگاه مهمی داره. اگه یه فردی توی خانواده ارزش مدار زندگی کنه، توی خانواده چارچوب دار زندگی کنه، توی خانواده فرهنگ مدار زندگی کنه، توی خانواده معتقد زندگی کنه، خیلی میتونه شرایطش بهتر باشه. حالا پس خانواده باید تصمیم بگیره برای بچه‌ها، برای نوجوان‌ها، برای جوانای خودش برنامه‌ریزی بکنه در اینکه چطور بچه‌ها رو تحویل جامعه بده که درگیر آسیب‌های اجتماعی نشن، درگیر مشکلات نشن و ریشه‌های خودشون رو بشناسن. پس شناخت فرهنگ، شناخت ارزش‌ها ابتدا از خانواده شروع میشه. اگه خانواده‌ها دقت بکنن در تربیت فرزندانشون، در آموزش به فرزندانشون، خیلی میتونن بچه‌ها رو در واقع قوی بار بیارن تو جامعه. حالا یه وقت شما یه فرد قوی از نظر فردی نگاه میکنین، یه وقت یه فرد قوی از نظر اجتماعی نگاه میکنین، یه فردی که هر چیزی روش تاثیر نداره، یه فردی که میاد تو بارون خیس نمیشه، حتما یه چتری دستشه، اون چتر اون آموزش هاست که بهش دادن تو خانواده که خیس نشه.
تعبیر خیلی خوبی بود. پس تا اینجای برنامه به این مهم رسیدیم که برای انتقال ارزش ها از نسلی به نسل دیگه در واقع سه ضلع رو در نظر گرفتیم: ارزش ها رو بشناسیم، خوب و بد ها رو، تفکیکشون رو، باورها و عقاید فرهنگی و ملی رو آگاهی پیدا بکنیم در خصوصشون، بعد اینکه این اطلاعات و این ارزش‌ها در واقع به کدوم یک از افراد قرار منتقل بشه، کدوم جامعه خانوادگی ما، افراد و اعضای خانواده ما، بعد محیطی که قراره که اون رو در واقع توسعه بده، اون رو تثبیت بکنه و حفظش بکنه. خانم دکتر شمس بزرگوار، حالا می‌خوایم از زبان شما به عنوان یک روانشناس بیاموزیم که این ارزش‌ها چطور میتونن تفکیک بشن؟ ارزش‌های فردی چیه؟ ارزش‌های اجتماعی کدومه؟ و تفکیک اینا به شناخت در واقع ما از این موضوع چقدر میتونه کمک بکنه؟
خود ارزش‌ها به طور کلی به یه سری اصول مستقل و با هویت که دستبندی میشن که خوبن و بدن، مثل اصول اخلاقی.
درست.
هیچ وقت در طول تاریخ ما دروغ رو به عنوان یک پدیده ارزشمند در نظر نمیگیریم، یا عدالت خواهی همیشه پدیده خوبیه.
بله.
و سایر حالا موارد اخلاقی. پس بیس و اساس اخلاقیات و یک سری از هنجارها که بر مبنای این اخلاقیات ایجاد میشه در جامعه میشه ارزش‌های اجتماعی. قوانینی که در اجتماع به عنوان قوانین مدنی یا قوانینی که به صورت قومیتی و فرهنگی به صورت غیر رسمی پذیرفته شده، اینها هم بخشی از ارزش‌های یک جامعه حساب میشن. حالا چجوری می‌خوایم بین اینا یه پل بزنیم؟ ببینید، خب فردی که جناب آقای دکتر فرمودن تو خانواده توی چارچوبی بزرگ میشه، مثلا معنای صبر و تحمل و تاب‌آوری رو فرزند در تربیت خانوادگی یاد میگیره، اینکه چجوری در مورد اشکالات و حالا موردها و مشکلاتی که برش پیش میاد یه صبوری داشته باشه، زود هیجانی نشه، بر اساس هیجاناتش تصمیمات اشتباه نگیره، یا هم بحث تاب‌آوری. این برمیگرده به روش تربیتی مادر پدر که بچه رو حرفاشو میشنون، احساساتشو درک میکنن، کمک میکنن که حل مسئله رو بچه یاد بگیره، تا اینکه بخواد به صورت هیجانی اون موضوع رو فقط باش برخورد بکنه. این خودش تربیت فردی در واقع داره این ارزش ها رو به این بچه آموزش میده. خب این میاد تو اجتماع با یه نابرابری در دانشگاه، در مدرسه مواجه میشه، به جای اینکه دعوا را بندازه، به جای اینکه بره الفاظ زشت به کار ببره که برخلاف اصول اجتماعی و معیارها و هنجارها هست، میدونه که باید اینجا حل مسئله داشته باشه. حالا اینو شما ببرید تو قسمت های کلان، این آدم سیاستمدار میشه، این آدم رئیس بانک میشه، مشکلاتی که پیش میاد قراره یه ابتکار و خلاقیتی در حل مسائل اجتماعی مردم داشته باشه. خب این دغدغش میشه اینکه مردم و شغل من دارای ارزشه و هویت من به عنوان فرد با اصالت، کسی که تو خانواده ارزش ها رو یاد گرفته، اینه که مسئله رو من حل کنم. و اینجا هر چقدر من خسته بشم، پاداش خیلی زیادی از اون وزارت کنم، جایی که کار میکنم نگیرم، محتوای هویت من میگه که ارزش تو اینه که این کار رو حتی کسی نمیبینه، برای تو پورسانتی قائل نمیشه، پولی نمیده به تو،
پاداشی دریافت نمی کنی،
پاداش درونی من منه دیگه.
بله.
توجه من به خودم که چون کار خوبه پس من انجامش بدم. مهم نیستش که تو اجتماع کسی بر من دست سوسو تو هورا بکشه یا نکشه، مهم اینه که من فهمیدم این کار درستیه،
پس من وجدان خودم رو تاییدش
و خیلی چیزای دیگه، چون درسته، چون اینو یه جا من گرفتم در یک چارچوب درست، پس میدونم اینو تو اجتماع انتقال بدم.
بله خیلی متشکرم. آقای محمدی از کرج برامون پیامک زدن که کردار والدین برای اصلاح رفتار فرزندان و انتقال ارزش‌ها اصل مهمیه، اما گفتمان ما در این خصوص ارزشمنده که نیاز به آموزش داره. لطفاً در این خصوص ما رو راهنمایی کنید. خان آقای دکتر درویش نظر شما چیه؟
به نظر من نکته درستی میگن، چون که ما فاصله بین نسل‌هامون وجود داره. شاید خیلی از بچه‌ها از طریق فضای مجازی اطلاعاتی رو به دست میارن که خانواده‌ها این اطلاعات ندارن. شاید ادبیات نسل جدیدمون با ادبیات نسل قبل تغییر کرده و این برقراری ارتباطه یه پلی میخواد که باید نسل قبل، یعنی خانواده‌ها، پدر مادرها، باید بتونن خودشونو بروز کنن. باید اطلاعات جدید رو به دست بیارن. نگاه کنید تمام رفتاری که افراد انجام میدن، از نظر من ذهن افراد تقریبا مثل یک تابلو سفید میمونه که هرچی روش بنویسین همون خونده میشه. اون چیزی که نوشته میشه رو اون تابلوه همون چیزایی که شما دریافت میکنید، همین فیلمایی که میبینین، همین قصه‌هایی که میشنوین، همین کتابایی که میخونین، همین صداهایی که میشنوین، همین تصاویری که میبینین، همین چیزایی که لمس میکنین، همه اینا تو ذهن شما میمونه و همین بازخوردش برمیگرده به جامعه. پس من به خانواده‌ها توصیه میکنم بهتره که سعی کنید به جای، حالا این شاید خیلی پیشنهاد دیگه، آخره سعی کنید فیلم‌های آموزنده بیشتر ببینید تا فیلم‌هایی که خیلی محتوا ندارن یا کلیپ‌هایی که خیلی محتوا ندارن، هم خودتون هم بچه‌ها رو توصیه کنید که خیلی بهش اهمیتی ندن، چون اونا فقط برای سرگرمیه و هیچ جذابیتی هم نداره. ضمن اینکه آثار منفی هم رو ذهن بچه‌ها می‌ذاره، مخصوصا این کلیپ‌هایی که تو اینستا می‌بینیم الان خیلی تاثیرات منفی می‌ذاره. ولی شما می‌تونید با بروز کردن خودتون، با بروز کردن اطلاعاتتون، با بروز کردن داده‌هایی که تو ذهنتون میاد، ناخواسته رو رفتار خودتون تاثیر بذارید. یعنی شما می‌تونید تغییر بدین، تغییر ایجاد بکنید و میتونید به روزرسانی کنید، خودتون رو آپدیت میشین و میتونید ارتباطات بهتری رو برقرار بکنید. هم نسل قدیم هم نسل جدید میتونن با به روزرسانی خودشون، با اطلاعات، به روزرسانی اطلاعاتی که دارن، میتونن یه گفتمان خیلی خوبی رو تشکیل بدن، چون این فاصله طبقاتی تضاد بین در واقع نسل قبل و نسل جدید رو به وجود آورده و میاره و این یه واقعیتی هست.
در همه خانواده ها محسوس هست، حالا کم یا بیش. یکی دیگه از راه های افزایش اطلاعات و مهارت آموزی مطالعه کتابه. سری میزنیم به کارشناس بخش معرفی کتابمون، جناب آقای دکتر مجید قنبری. درود بر شما آقای قنبری، خیلی متشکریم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم رستم‌پور و خدمت همه مهمانان عزیز و شنوندگان خوب بخش کتابخانه تورنج. خانم رستم‌پور، کتابی رو انتخاب کردم یه مقدار متفاوت با هفته‌های قبل، اسمش تربیت بدون فریاد. موضوعی که برنامه امروز که تهیه کننده خوب برنامه اون انتخاب کردن کاملا در این کتاب مستطره، پنهانه و یک زیر خطی داره این کتاب تحت عنوان کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان. تربیت بدون فریاد، نویسندش هال ادوارد رانکله که خانم اکرم کرمی این کتاب رو ترجمه کردند.
بله.
و یه توضیح خیلی خوبی مقدمه این کتاب داره، توضیح داده که چطور میشه این ارزش‌هایی که یا منبعث از خانواده است یا ریشه در ایدئولوژی و دین داره یا ریشه در فرهنگ یک کشور داره، با روابطی غیر از کلام به فرزندان انتقال پیدا بکنه. یک نکاتی رو چطور میشه با رفتار، با فرهنگ سازی، با آرام کردن فضا برای انتقال ارزش‌ها به نسلی که ما بهشون میگیم فرزندان، این اتفاق چطور میفته؟ این کتاب کتاب خیلی خوبیه. من خیلی بعضی وقتا پرهیز دارم، شما میدونید که من کتابایی که معرفی میکنم سعی میکنم نویسنده ایرانی باشه، قلم ایرانی باشه، ولی این کتاب کتاب جالبیه که تجارب رو میشه با این فضا تقریبا به مخاطب القا کرد و انتقال داد بدون اینکه صحبتی بشه. من در مورد این کتاب یک جمله دیگه عرض بکنم و خیلی مصدع نشم. این کتاب در از چهار بخش داره خانم حسن‌پور. بخش اول والدین خونسردی بشیم که واقعا فرزندانمون نیاز دارن. در این فصل بیان شده که اجازه خطا و تحمل کارهای اشتباه بچه هامون رو باید داشته باشیم،
یعنی فرصت آزمون و خطا بهشون بدیم.
بله. در بخش دوم حفظ خونسردی یعنی ایجاد حریم. حالا اگر خطای اتفاق افتاد با این خونسردی بریم حریم قبل و بعدش اون نقاط منفی و مثبتش رو فرهنگ سازی بکنیم. در بخش سوم حفظ خونسردی یعنی تعیین جایگاه، یعنی بچه ها اون نفس اون کسی که میخواد این پیام رو دریافت بکنه رو که اون جایگاهی که درش قرار گرفته سر جای خودش توی اون چارچوبه بیاریم. و در بخش چهارم خودمون رو تمرین کنیم به تمرین کردن عادت بدیم. این تمرین کردن عادت‌های مثبت خود به خود فرهنگ سازی می‌کنه. من این کتاب رو تقدیم می‌کنم به همه شنوندگان عزیز و اهل کتابمون. نسخه الکترونیک هم داره. اسم کتاب هست تربیت بدون فریاد، کتابی که دیده شده توی دنیا، خیلی ازش تعریف کردن، تمجید کردن.